5 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. ایران نسبت به پیامدهای خروج آمریکا از برجام هشدار داد. رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه در غیاب ایران درباره سوریه مذاکره می‌کنند. و چند معترض به ساختمان سفارت ایران در یونان حمله کردند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در نشست سالیانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت خروج آمریکا از توافق برجام میتواند پیامدهای جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای صالحی اشاره‌ای به این پیامدهای احتمالی خروج آمریکا از برجام نکرد، اما گفت نگرانی‌ها خروج آمریکا با شرایط بسیار دشوار منطقه مرتبط است که به گفته آقای صالحی مملو از آشوب‌های فراگیر و تهدید موجود تروریسم است. آمریکا 4 ماه پیش با ناقص خواندن برجام از این توافق خارج شد. واشنگتن میگوید در پی دستیابی به توافق جامع‌تر درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر رفتارهای جمهوری اسلامی از جمله برنامه موشکی و نفوذ ایران در منطقه است. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه امروز دوشنبه در شهر سوچی روسیه با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. انتظار می‌رود این گفتگوها ادامه مذاکراتی باشد که هفته گذشته در تهران میان ایران، روسیه و ترکیه درباره منطقه ادلب در سوریه انجام شد. منطقه ادلب در نزدیکی مرز ترکیه آخرین منطقه در اختیار مخالفان حکومت بشار اسد محسوب می‌شود که دولت سوریه خود را برای بازپس‌گیری آن آماده می‌کند. رؤسای جمهوری ایران و روسیه با درخواست رئیس جمهور ترکیه برای گنجانده شدن درخواست برقراری آتش بس در ادلب در بیانیه نشست تهران موافقت نکردند و در این بیانیه تنها اعلام شد که 3 کشور وضعیت منطقه‌ای کاهش تنش ادلب را دنبال می‌کنند. کشورهای غربی که از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کنند درباره بروز یک فاجعه انسانی در صورت حمله به ادلب هشدار دادند. و 2 روز بعد از حمله به سفارت ایران در فرانسه، منابع خبری در یونان از حمله مشابهی به ساختمان سفارت ایران در این کشور خبر می‌دهند. این حمله ساعت 6 صبح روز دوشنبه به وقت محلی از سوی گروهی به نام روویکوناس انجام شد. در ویدیویی که این گروه در شبکه‌های اجتماعی از این حمله منتشر کرد، افرادی دیده می‌شوند که با سنگ و بطری‌های رنگ به ساختمان سفارت و کیوسک مقابلش حمله می‌کنند. جزئیات بیشتر این خبر رو در ادامه همین بخش خبری خواهید شنید. و اما بنابر گزارش‌های منتشر شده در سال تحصیلی 97-98 تاکنون هویت 47 متقاضی بهایی ورود به دانشگاه که با پیام نقص در پرونده مواجه شدند مشخص شده است. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهاییان از تحصیلات دانشگاهی محروم هستند و همه تلاش‌های آنها تاکنون برای ورود به این دانشگاه ناکام مانده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با سپهر عاطفی، فعال بهایی حقوق بشر، که در مورد تجربه‌اش از نقص در پرونده برای ما گفت.
در سال 86 که من کنکور دادم، فکر میکنم اولین سالی بود که این گزینه نقص پرونده، وقتی که رفتیم و نتایج کنکور رو که اون زمان آنلاین بود برای اولین بار دیدیم، من خودم دیدم که نقص پرونده برام درد شده و نمیدونستم که خب به چه علتی هست. اول فکر کردم که شاید واقعا نقصی در پروندم بوده، ولی بعد که با چند تا از دوستای بهاییم صحبت کردم و دیدم که اونها هم نقص پرونده دارن، خب متوجه شدم که احتمالاً نقص در پرونده به خاطر چیزیه که من هستم، نه مدارکی که احتمالاً ناقص هستم.
سپر، می‌خواستی در چه رشته ای ادامه تحصیل بدی؟
والا من دوست داشتم که در رشته جامعه شناسی ادامه تحصیل بدم، ولی واقعاً این وقتی که شما میدونید، وقتی که شروع میکنید تحصیل رو و به عنوان بهایی میدونید که صدی به اسم کنکور وجود داره که به خاطر چیزی که هستید احتمالاً خیلی کم بتونید واردش بشید، در واقع این اجازه فانتزی آینده رو از شما میگیره. شما یه جوری با یه سد ذهنی مواجه میشید که نمیتونید برای آینده خودتون رویا پردازی کنید، نمیتونید فکر کنید که خودتون رو در مشاغلی تصور کنید که براتون ممنوعه هست. شما در ادارات دولتی نمیتونید کار کنید، شما در دانشگاه نمیتونید کار کنید، شما در واقع هر جایی که پست حساسی به اون معنی باشه یا پست تاثیرگذاری باشه واقعا نیستید و نخواهید بود. بنابراین در واقع من فکر میکنم کشور ایران متاسفانه با این قانونگذاری داره یک جوری هم حتی ضربه میزنه به آینده خودش. چرا باید گروهی که دوست دارن خدمتگزار باشن اینجوری سیستماتیک حق تحصیلشون نقض بشه و اجازه نداشته باشن به دانشگاه وارد بشن؟
و همراه هستیم با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه. خوش اومدید به این بخش خبری ما آقای پیوندی. چقدر موضوعی که سپهر به اون اشاره کرد میتونه واقعا به جامعه ایران آسیب بزنه؟
موضوعی که در واقع به دانشجویان بهایی مربوط میشه، به خاطر اینکه اونا بزرگترین قربانیان تبعیض آموزشی در ایران هستن به خاطر باورهای مذهبیشون، به درجات مختلف شامل بخش مهمی از جامعه ایران میشه که فاصله دارن از مذهب رسمی، باورهای مذهبی دیگه‌ای دارن که حتی به رسمی شناخته است، مثل شده است مانند سنی ها، و یا اینی که کسانی که اصلا رابطه خیلی شاید سطحی با مذهب دارن و اصلا مذهبی نیستن. همه اینها در 40 سال گذشته به نوعی از چرخه نخبگان ایران خارج شدن، مجبور به مهاجرت شدن یا در جامعه منزوی شدن، و به خاطر همین هم این فقر مدیریتی و فقر نیروی انسانی که در ایران مشاهدش هستیم، از جمله به خاطر همین ماشین جهنمی حزبیه که بهترین در واقع فرزندان این کشور را از این چرخه خارج میکنه، و کسانی فقط میمونن که یا وابستگی های خویشاوند یا خویشاوندی دارن با مسئولین حکومتی، یا باید تظاهر بکنن و یا در واقع باید قبول بکنن شرایط را و کار بکنن. و این فضایی رو به وجود میاره که هم فرار مغفا رو در ایران تشدید کرده و هم در خود ایران یه سرخوردگی عمیق بین نخبگان، تحصیل کردگان و متخصصین به وجود آورده.
آقای پیوندی، بذارید از منظر دیگری هم به این ماجرا نگاه کنیم. دولت لایحه‌ای رو هفته پیش تصویب کرد که بسیاری از کارشناسان از جمله خود شما ارزیابیتون این بود که این لایحه از صد شورای نگهبان نخواهد گذشت. بر اساس این لایحه بناست که دیگه هیچ دانشجویی جز به دلایل علمی از تحصیل منع نشه. اما در این میون شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 67 مصوبه‌ای رو داشته که محدودیت‌هایی رو برای ادامه تحصیل در نظر گرفته، و حالا این مسبب است که در واقع سند اصلی شورای نگهبان هست برای استناد به اون و رد کردن بقیه مسبباتی که در این زمینه داره مطرح میشه. با این مقدمه طولانی، پرسش من اینه که در حال حاضر که حسن روحانی خودش ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی رو هم بر عهده داره و 6 تن از وزرا، تعدادی از اعضای کابینه و همینطور برخی از نمایندگان مجلس هم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، چرا تغییری در مسبب سال 67 این شورا ایجاد نمیشه و چرا راه برای ورود همه دانشجویان به دانشگاه ها هموار نمیشه؟
من فکر کنم در واقع سازوکار قانون گذاری در ایران یک بالان 1000 تویه که خیلی سخت میشه از منطقه سر در آورد، و در این مورد خاص به نظر من آقای روحانی و دوستانشون در دولت میدونن که همچین قدرتی رو شورای عالی انقلاب فرهنگی داره که دخالت بکنن، ولی همزمان به نظر من به احتمال طرحش در شورای انقلاب فرهنگی میتونه واکنش های کسانی مثل آیت الله خامنه‌ای رو در بر بیاره، در پشت سر داشته باشه که اگه یادتون باشه در تمام لحظات حساس سالهای پیش، زمانی که مسائل آموزشی، مسائل دانشگاهی مطرح بودن، مستقیما وارد عمل شد و اجازه برای مثال اجرای شدن تصمیمات دولت رو نداد، مثلا در مورد بورسیه ها، در ماجرای سند 20. یعنی آقای خامنه‌ای یه حساسیت ویژه‌ای در این مورد داره و شخصا دخالت میکنه، و بنابراین حتی اگر این کار تصویب هم بشه از توسط شورای انقلاب فرهنگی، به نظر من اول آیت الله خامنه‌ای تلاش بکنه از طریق شورای نگهبان، و در وهله دوم احتمالا خودش به طور مستقیم جلوی چیزی رو بگیره که از نظر او به نظر من بسیار اساسی، یعنی راه ندادن یا محدود کردن اقلیت‌هایی که دینی که رسمی شناخته نشدن یا گرایش‌هایی که از نظر او منحرف هستن و حضورشون در دانشگاه و در نیروی انسانی ایران میتونه به از نظر ایشون مضر باشه.
و آقای پیوندی، شاهد هستیم که برخی از دانشجویانی که ستاره دار قلمداد شدن اعلام کردن که اجازه ورود به دانشگاه رو پیدا کردن، از جمله ضیاء نبوی. فکر میکنید که آیا این اقدامی هست برای کسانی که در واقع حواشی خبری در موردشون شکل گرفته و افرادی که حالا دست به تحصن میزنن، اعتراض علنی میکنن، و یا میتونیم اون رو به عنوان گشایشی در کار دانشجویان ستاره دار در نظر بگیریم؟
ببینید، به نظر من باید کمی منتظر بود تا در واقع کارنامه این حرکت دولت رو بشه با انصاف و دقت و با داده‌های عینی بررسی کرد و شتاب زده در موردش داوری نکرد. به خاطر همین هم است که در حقیقت باید نه تنها در مورد دانشجویان ستاره دار، به هر حال یه تعدادی هستند که شناخته شدن و تعدادی زیادی هم که ما نمیشناسیم، ولی مسئله اینه که فقط در واقع مشکل محدود به این افراد نیست و ما اشکال مختلف غربال کردن و محدود کردن داریم که باید دید آیا این مصوبه نقطه پایانی خواهد تونست بر اینها بگذاره و یا در بر همون پاشنه قبلی میچرخه با چند اقدام جزئی و بسیار محدود.
سپاسگزارم از سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، که از طریق تلفن با برنامه ما در ارتباط بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، دو روز بعد از حمله به سفارت ایران در فرانسه، منابع خبری در یونان از حمله مشابهی به ساختمان سفارت ایران در این کشور خبر دادند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی، ابتدا از او پرسیده که آیا این حملات رو حساب شده و بر اساس برنامه‌ریزی می‌داند یا فکر می‌کند خودجوش است. حسین علیزاده:
تلقی من هم این هستش که این حملاتی که تا از اون انجام شده و احتمالاً بعد از این هم میشه حد زد یکی دو بار یه بازم تکرار بشه، و حملات به اصطلاح میشه بگم فرقه‌ای، یعنی متعلق به یک گروه خاصی هستش، یعنی یک بعد گسترده کلی اقشار ایران، مثل جریانات مثلا تظاهراتش زمان جنبش سبز در برابر سفارت ایران، چون همه انواع اقسام افکار مختلف بودن. اما در اینجا این در واقع یک نوع واکنش در واقع تلافی جویان انتقام گیری هستش که اعتراض خودشون رو به یه نحوی منعکس بکنن، حالا با حمله کردن به سفارتخانه. حتی در هلسینکی شاهد بودیم که با خود پلیس هم درگیر شده بودن و خیلی سطح خشونت رو بالا برده بودن. تلقی من این هستش که این برمیگرده به همین مسئله اعدام چندان از هموطنان کرد، حمله به مقر حزب دموکرات کردستان ایران، و این مسئله به گمان من نمیتونه زیاد ادامه پیدا بکنه، اگرچه روشن هستش که میزان اعتراض اینها اعتراض زیادی هستشون، لااقل تا الان به 3 سفارتخونه حمله شده و احتمالا تکرار هم خواهد شد.
با توجه به اینکه شما پیش از این دیپلمات بودین و اتفاقا در هلسینکی حضور داشتین و با فضا و جو وزارت امور خارجه ایران آشنایی دارین، به نظرتون ایران چه اقداماتی رو برای مقابله با این گونه حملات علیه مراکز دیپلماتیکش صورت خواهد داد؟
نخست این هستش که دستورالعمل‌های فوری و فوتی به خود نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور اعلام می‌کنند، مبنی بر اینکه هر یک از نمایندگی‌ها می‌تواند مورد تعرض و آسیب قرار بگیرد، شخصاً هوشیار باشد. اما خب این تمهید چندان مهمی نیست، یعنی هوشیاری تعداد افراد اندکی در یک کشور بزرگی کار چندان مهم نیست. در واقع تمهید اصلی و راه دوم، راه جدیتر و راهی که متعارف است در جهان، این هستش که به کشورهای میزبان متذکر بشوند که وضعیت به دلایلی در وضعیت قرمز قرار داره. اون کشورها بنابر کنوانسیون وین 1961 وظیفه قطعی دارن از اینکه از افراد و اماکن دیپلماتیک حمایت بکنن و در شرایط خاص بایستی ضریب امنیت، ضریب ایمنی، ضریب هوشیاری خودش رو پلیس اون کشور مورد نظر افزایش بده. و به این ترتیب من تصور میکنم که مثلا کادر یک سفارتخانه ایران شرایط خودش رو به دولت متوقف فیه اعلام میکنه که ما در این وضعیت هستیم، ولی تمهیدات رو بیشتر بکنن. اینا معمولا راهی هستش که تدارک دیده میشه، ولی با همه این اوصاف اینها دلیل نیست بر اینکه باز یک سفارتخانه یا افراد دیپلماتیک یا خانواده های اونها از آسیب مسئول بمانند. هر لحظه در هر وضعیت غافلگیری امکان هر گونه حادثه‌ای باز هم متصور هستش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان این بخش خبری کم کم نزدیک میشیم. همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا از حالا تا ساعت 17:30 که بار دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت.